روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در برنامه روایت امروز. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که بیش از 100 میلیون نفر در جهان در اثر خشونت و نقض حقوق بشر و آزار و اذیت مجبور به ترک مناطق اصلیشان شده. کمیشنری عالی ملل متحد میگه که عامل این رقم بیشتر جنگ و شکنجه و نقض حقوق بشر بوده. در برنامه روایت امروز در رابطه با چگونگی مهاجرت ها، دلایل مهاجرت ها و پناهندگی افراد در جهان و بخصوص در افغانستان صحبت میکنیم. مهمان محترم برنامه آقای راتب فقیری، مسئول فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا هستند که امیلزه روی خط تلفن با ما هستند. جناب آقای فقیری، سلام به شما، تشکر که دعوت مرا پذیرفتین. صدای مرا مشنوین؟
بله، به شما هم سلام میرسانم. تشکر از شما که مرا دعوت کردین به این برنامه.
خواهش میکنم. در آغاز جناب آقای فقیری، امیدوارم که مقدمه کوتاه را شنیدین. علاوه بر جنگ و تهدیدهای امنیتی، به نظر شما چی عوامل سبب شده که بعد از به صورت عموم بعد از دهه 70 سیل پناهجویی و آوارگی همچنان در جهان گسترش پیدا بکنه؟ بفرمایید.
تشکر. اگر نظر پرتیم به حوادث سیاسی که و جنگ هایی که صورت گرفته از دهه 80 به این طرف، میبینیم که یکی شرایط جنگ سرد بود که ابرقدرت ها منازعاتی که اصولا بین خودشان وجود داشت، اختلافات خود در کشورهای جهان سوم حل میکردن از طریق برای انداختن جنگ ها در او کشور ها.
بله.
و منازعات و بالاخره مسئله پلیسی جدیدی که بعد از حمله به افغانستان و جنگ عراق پدید آمد، پلیسی تغییر رژیم در کشورهای دیگه و آوردن دموکراسی در کشورهای جهان سوم از طرق نظامی و این مسائل بود. تمام از اینا باعث از این شد که نه تنها دموکراسی نبیاید، نه تنها رژیم ها چنین نشد، و یا ای که اگر یک رژیم به از بین رفت و تبدیل هم شد، بدیل بهتر از اون دوباره به وجود نامد. از یک طرف این وضع موجود در کشورهای رو به انکشاف، کشورهای جهان سوم، همونطور خراب ماند و حتی بدتر شد. اگر عراق هم مثلا مثال بتیم یا افغانستان هم شد میکنه سرش. از طرف دیگه وضع اقتصادی از این کشورها هم در نتیجه جنگ و در نتیجه تخریب مثلا صنعتشان یا زراعتشان، اما زیربنای زراعتیشان، بالاخره هم فقر دامن زده شده این کشورها، هم خشونت و هم جنگ که در مجموع همین دو عامل جنگ خشونت تانست که به سرعت مردم بومی کشورها را مجبور بسازد که از کشورهای خود فرار بکنن و و یایی که در داخل کشور خود بجا شوند، که مجموعی از اینا امروز البته بعد از جنگ اوکراین با 100 میلیون رسیده متاسفانه.
جناب آقای فقیری، به خاطر ما در سالهای 80 اوایل سال 1980 میلادی بعد از ترجمه اتحاد جمهوری شوروی به افغانستان و سیل مهاجرت ها به شرق و غرب از شرق افغانستان و غرب افغانستان اینجا فرار کردن، گفته می شد که تقریبا افغان ها تنها به تنهایی خود نیم از نفوس پناهندگان در جان تشکیل می دن در اون وقت. در حال حاضر چی فکر میکنین که به چی تعداد پناهنده افغان در جهان حضور دارند؟ در اون زمان مطمئنن به این رقمی که در عراق، از عراق و از کشورهای شمال افریقا و از کشورهای دیگه سرازیر شدن به اروپا در اون وقت کمتر بود و گفته میشد که نیمه از نفوس تشکیل میتن. چی فکر میکنین در حال حاضر و چی تعداد از افغان ها پناهنده هستن و مهاجر شدن؟
ما فکر میکنم که افغان ها مطابق هم و احسای های خود کمیساری عالی ملل متحد بر پناهنده
بله.
امروز 2.2 میلیون پناهنده دارم، غیر از کسایی که در ایران و پاکستان زندگی غیر قانونی دارن. این کسایی که از افغانستان ترک کردن
بله. خب 2.2 کسایی که ثبت نام شدن متوجه بله؟ با این بانه که یک تعداد کسایی هستن که به شکل غیر قانونی، یعنی منظورم غیر قانونی وقتی میگم بدون داشتن اسناد قانونی به ایران، به ترکیه و مثلا به پاکستان سفر کردن، درست؟
بله بله کاملا درست است. تعداد از اینا بسیار زیاد است. مثلا ایران، دولت ایران ادعا میکنه که 3 میلیون مهاجر افغان در اونجا وجود داره و پاکستان هم UNHCR میگه در پاکستان به حدود 2 میلیون مهاجر افغان هنوز هست. تنها همینا 5 میلیون تشکیل میدن. انال در تمام قاره‌های جهان به شمول افریقا پناهنده های افغان متاسفانه وجود دارن و این آوارگی بیشتر افغان ها تعمیل شد از امو سالای 79-80 قرن 20 به این طرف وز افغان ها را شبیه به وز فلسطینی ها ساختنه. فلسطینی ها بعد از جنگ جهانی دوم بعد از کشورشان مورد حمله قرار گرفت، جنگ شد، اسرائیل به وجود آمد و اینا باید خانه های خود ترک میکردن. یک ملت آواره محسوب میشدن در جهان. بعد از حمله اتحاد شوروی به افغانستان تا به امروز تمام حوادثی که در افغانستان آمده به شمول آمدن قوای امریکا و ناتو به افغانستان، اینا نتانستن امیر پروسی بر آمدن افغان ها برعکس بسازن که افغان ها دوباره به کشور خود برگردن. البته از شروع افغان ها واقعا به تنگ آمده بودن از مشکلاتی که در پاکستان و ایران برشان وجود داشت. 2.5 میلیون افغان دوباره به کشور برگشتن چون یک خوشبینی وجود داشت بر تغییر و وعده های بسیار زیاد داشته بود از طرف امریکا، انگلستان و دیگر کشورها که این بار افغانستان دوباره ما رها نمیکنیم بعد از حوادث و امریکا هستیم و کوشش میکنیم یک افغانستان آزاد و دموکراتیک بسازیم. ولی همی زیاد دوام نکردم. روسی بازگشت بعد از دو الا سه سال. اول چی شد به کندی گرایید، بعد از او متوقف شد و دوباره مهاجرت ها آغاز یافت.
بله.
دمی 20 سال گذشته هم زیاد مردم از افغانستان
بله.
برآمدن با وصف از این که در کشای روغایی مثلا مسئله قبولی بسیار
دشوار بود. بله. یک مثلا در امی مورد جناب آقای فقیری که نظر شما را میخواستم، در بعضی کشورهای شمال افریقا یا مثلا به شمول افغانستان یا پاکستان و حتی ایران، بعضی مردم به خاطر رویای داشتن زندگی بهتر و یا هم باغهای سرخ و سبز که قاچاق برا به اونا نشان میدن، ترک وطن کردن و برآمدن، که افغان ها هم دی جمله بود. یک تعداد زیاد از پناهنده و مهاجران این گروه اشخاص هم تشکیل میدن. نظر شما رو میخواستم.
این هم درست است. بله، امی هم ناشی از فقر و بیکاری امی کشورهای ماست. مثلا جوانهایی که فاکولته خواندن و سالها بیکار ماندن، بالاخره به این فکر میفتن که بیا که وطن ترک کنم، میشه که آیندیم در یک کشور دیگه بهتر شود. مخصوصا قاچاق برا تبلیغات زیاد میکنن در مورد از این که اگر میخواین که آرام شوین و اگر میخواین که خودتان اولادتان یک آینده بسیار درخشان داشته باشه، برین به طرف اروپا و اروپای غرب و اینا، که امی هم یک تعداد تشویق میکنه. منتها تعداد از این اشخاص نظر به می پروبلم میلیونی که افغانستان داره، لازه تعداد پناهنده ها که چندین میلیون است،
بله،
تعدادی اشخاص یک اقلیت است،
بله،
کسایی که بخاطر مشتاق شدن کشور خود ترک میتن، میخواین که آینده بهتر بر خود یک جای دیگه بسازن و مجبور نیستن، تعدادشان کم است. مگر اونا او هم با فقر ارتباط داره و فقر با جنگ ارتباط داره. امروز از افغانستان کسایی که مبرایه به خاطر زنده ماندن خود و فامیلشان مبرایه، نه تنها به خاطر مسئله امنیت، نه تنها به خاطر ازی که آزادی ها در کشورشان سلب شده از مردم بخصوص از خانم ها، بلکه همچنان به خاطر نجات از گرسنگی و فقر هم یکی از دلایلش است. در پالوی از او مسئله محیط زیست هم،
بله،
مسئله تغییر اقلیم در جهان تاثیرات خود زیاد گذاشته. مثلا در شمال موزمبیق هم جنگ است، هم خشونت است، هم دمی اواخر پنج سیلاب پای هم آمده که اراضی زراعتی و زندگی مردم هست تباه ساخته و همین تغییر اقلیم
هم باعث شده. بله.
بله.
اما به صورت گفتم میتونی که بسیار به چی تعداد ای کسایی که برآمدن به یک زندگی بهتر تانستن دست پیدا کنن، بخصوص در اروپا جایی که شما هستن و شما فدراسیون هستن عضوش که دقیقا رسیدگی میکنن به مسئله پناهجویان افغان، به چی تعداد اگر بپذیریم که در سالهای 80 دروازها بازتر بود، از دهه 90 تا کنون به چی تعداد کسایی که تازه وارد شدن یا از اون سالها تا امروز آمدن تانستن به یک زندگی بهتر دست پیدا بکنن؟
به ندرت او رویاهایی که خلق میکنن عاشق برای در ذهن انسان ها که رسیدن به ورویا تعداد انگوش شمار است که باید رسیده باشه. این اکثریت کسایی که یک کار هم میکنن، مثلا از یک کامیز دو نفر زن شوار از دیشان کار میکنن، الا میتونن که امی مصارف عادی زندگی خوده، رای خانه، مسئله برق، مسئله تلفن و اینترنت و غیره، همچنان مصارف روزمره و اینای خود مشکل میتونن پوره کنن و خودشان هم مصروف هستن، اولادشان هم 15-16 ساله میشه، اونا هم مجبور هستن برن یک کار کنن که پول ذخیره کنن برای آینده، برای درس خود. و ایتون ایست که اینجا بسیار یک زندگی بسیار راحت باشه. این حال این کسایی که کار پیدا کردن، این کسایی که مثلا یک درس بخوانن، یک رشته را یاد بگیرن و کار پیدا کنن، کسایی که کار پیدا نکردن در قطع همین کشور اروپایی یک سیستم تامینات اجتماعی وجود داره، در اینجا یک معاش بیکاری بسیار ناچیز میگیرن که مثلا بعد از کرونا، بعد از جنگ روسیه در اوکراین، با بلند رفتن قیمت ها زندگی از اینا واقعا بخور نمی شده. یعنی فقر به اینجا هم سرایت کرده و مهاجرین یا ببخشید پناهنده هایی که در اینجا زندگی میکنن و خودشان یک کار آقایی مستقل ندارن، زندگیشان زیاد بهتر از حداقل مثلا در کشورهای ایران و ترکیه و اینا نیست. اینجا هم اونا شاید یک زمان به امید از یامده باشن که ما به یک زندگی بهتر میرسیم، اما بعد از چند سال زندگی در کمپا و قبولی یک عالم فشار و فشار روی و حتی تحقیر و یه با بالاخره تانستن قبول شون، مگر زندگیشان بیبود نیافته. بله. اما چیزی که اینجا دارن مسئله امنیتشان است که امنیتشان اینجا بهتر است و در زم کسی نیست که آزادی هایشان است در موردش هر روز فرمان صادر کنه که کار دیگه نمیتونیم، کار نمیتونیم. علی بیرام هستم.
بله. همین رقم که خب شما گفتین که با سرازیر شدن سیل پناهجویان اروپا برای پذیرفتن از اینا قوانین سخت گیرانه تر را وضع کردن و کمتر میپذیرن، یعنی به صورت رسمی قبول میکنن. در پالوی از او نهادهای بین المللی مثل کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و دیگر نهادهای آزاد چی تدابیر اتخاذ کردن؟ برای اینکه یک واقعیت جامعه جهانی است که سیل از پناهندگان از کشورهایشان بیرون شدن، چقدر این تدابیر که اتخاذ کردن مؤثر بوده و چقدر تانسته که کمک برسانه و یا احیانا به شکل جلوی این پناهجویی ها را بگیرن؟
در قاره اروپا، مثلا در اروپای غربی، مثل ملل متحد بین سازمان میساری عالی ملل متحد بر پناهنده، اینا فقط نقش توصیه کننده را دارن بر دولت ها. ازشان خواهش میکنن که شما این کار بکنین و یا از این مسئله جلوگیری کنین. بالاتر از اون تاثیرشان زیاد مطرح نیست. البته قبلا صلاحیت های بیشتر داشتن، بعض پروگرام ها را خود از این دولت ها داشتن سرشان تطبیق میکرد. مثلا سالانه هر کشور اروپایی باید یک تعداد میپذیرفت.
بله.
و مثلا کشور هلند 500 نفر در یک سال قبول کرده بود که بپذیره. اینمی 500 نفر از طریق یونیسیار انترویو میشدن، در کشورهای دیگر دعوت میشدن و میامدن. ولی بعد سال 2015 بعد از موج بزرگ پناهنده ها که به اروپا سرازیر شدن، UNHCR فقط نقش توصیه‌ای داره. خود دولت ها کوشش میکنن جلوگیری کنن. متاسفانه مثلا سرداد تو کشورهای دولت های اروپای شرقی خودشان دست به کار شدم، ده مثلا ده سرد بین کوسوو و بوسنیا، ده اونجا با پناهنده بسیار روش غیر انسانی میشه، لطکوب شکنجه همه چیز وجود داره. در غرب اروپا، یعنی سایه اتحادی اروپا را در نظر بگیریم، اتحادی اروپا هم سرحدات خارجی خود است حفظ میکنه از آمدن پناهنده، به شکلی که پلیس سرحدی اروپایی در این سرحدات جا با جا شده و پالیسی پوش بک یا پس فرستادن تطبیق میشه. مثلا کشتی های پناهجوی ها یا قایق های پناهجوی ها بهتر بگویم، وقتی که از ترکیه حرکت میکنن به طرف یونان، اینا با وسایل که دارن رو از دور میبینن، باز یک کشتی پلیس سرحدی میره و اونا رو از گوششان گرفته دوباره میبره طرف ترکیه و وارد آبای ترکیه میسازه، باز پس میه. و همچنان کسایی که میتونن تیر شون، اینا هم دستگیر میشن، دوباره ارسال میشن و یکان تا باید خوشبخت باشن یا خوششانس باشن که بتونن داخل اروپا شون و اینجا هم که بیاین زیاد در موردشان اون پالیسی که در مورد کسایی که تخلیه شدن و زود قبول شدن در مورد از اینا نیست، با وصفی که دولت های اروپای غرب می فهمن که طالبا هست و حقوق بشر شدید با مال می شده افغانستان، حقوق سیاسی وجود نداره، وضع اقتصادی هم به منوال است که بدتر از او شاید ممکن نباشد. بله.
اما خب یک مسئله دیگه هم شده که در آغاز، خب در سالهای 70-80 بخصوص شروع 80، افغانستان به سادگی افغانهایی که از افغانستان میبرامدن از سلطه شوروی وقت فرار میکردن به سادگی پذیرفته میشن، بعدن آهسته آهسته از اولویت افتادن با جنگ در عراق و بالاخره سوریه و در حال حاضر اوکراین. در حال حاضر اولویت و یا تقدم به پناهجویان اوکراینی بیشتر است تا افغان و سایر ملت ها، درست است؟
کاملا بله. اونا در موردشان یک برخورد کاملا جدا از سایر کشورها وجود دارن، تمام سرحدات برویشان باز گذاشته شده. یک اوکراینی وقتی که در پولند میره، از پولند داستن میتونه انتخاب کنه که ما میرم در فلان کشور و میتونه راستن همونجا بره و با اسناد اوکراینی خود و با این که نشان بده که من پناهنده اوکراین است، دم رای شکست نمیگیره، میتونه بره و اونجا هم که میره برشان وسایل آماده است، مثلا کمپ ها یا جای برای رایششان قبلا ساخته شده مطابق هم وعده که یک کشور اروپایی میتونه، مثلا میگه من 50,000 نفرم میتونم 50 از اوکراین پناهندهشان بگیرم، 50,000 جای برشان تیار میکنم. این حال اوکراینی ها اگر مثلا 20,000 بیاین و باز جای خالی بانن، باز از اون جای خالی برای این پناهنده های دیگه که میاین از کشورهای دیگه هم یکان داره لطف میکنن که اونا رو جا بجا کنن. در کشور هالند پناهنده از کشورهای دیگه به اندازه زیاد است که مراکز ثبت نام کاملا مشبوس و مردم در این سرک همیشه یاد دالیزا مشبور هستن که خوشان، چون که اتاق ها همگی پر است. ولی به مشکل یک شوالی حالا اندازه میشه که یک 100 یا 200 نفر از اینا رو برشان جای بده، در حالی که بر مهاجر اوکراین تعمیرهای بستر آماده ساختن بازارا پناهجوی دیگه هم که اگر در کشور آلنده برشان جای آماده است کاملا از اوکراین.
و او کسایی که پس از تسلط طالبان تخلیه شدند از طرف کشورهای غربی، ایالات متحده و متحدینش، خب اونا که در این مزله قرار ندارن، برز اونا هم آیا جایی در نظر گرفته شده یا اونا هم وضع چندان بهتری ندارن؟
والا اونا یک امتیازشان همی بود که کارهای پناهندگیشان زود برا افتاد و اقامت گرفتن.
خب
منتها مسئله خانه برز اونا یک مشکل است و با آمدن پناهجوی ها از اوکراین مسئله خانه گرفتن برز اینا هم و مشکل بزرگتر مبدل شده، چون که اولویت آل پناهنده اوکراینی داره و پناهنده افغان با وقتی که قبول هم شده باید بیشتر انتظار بکشن. رضی که همی تخلیه شده های ما هم یک گروپ امتیازی بودن پیش از آمدن اوکراینی ها،
بله.
بر از اینا همه چیز به سرعت مایا می شد، ولی آل اونا هم در درجه دوم قرار گرفتن و سایر افغان ها در درجه سوم. افغان هایی هست که 4-5 سال پیش از که رژیم کابل آمدن اینجا رژیم افغانستان و قبول پروسه پناهندگیشان منوز ختم نشده بود، اونا مجبور ساخته میشن که صبر کنن برای که حکومت آلند فیصله کرده که دمارشون فیصله نمی کنه و این تنها آلند نیست، شریک کشور اروپایی این پلان و این پروگرام دارن. یک دوره توقف فیصله کردن و این دوره توقف خود تمدید کردن میرن، مثلا اول 6 ماه باز یک سال
بله
و میتونم کیره باز شش ماه.
اما خب در این میان بازگرداندن اجباری متوقف شده؟
بله، بازگرداندن اجباری متوقف شده. همی یکانه نفس که از سکوت رژیم به دست طالبا بر پناهجوی هایی که در کمپا بودن رسیده و غیر از او دیگه در موالت بی سرنوشتی و حالت که وضع روی و جسمیشان بسیار خراب است قرار دارد.
بله. و اما خب در کمپا کمک های بخوری نمیده است، از مسائل کمک های صحی هم وجود داره؟
بله بله، یک مرکز صحی وجود داره، کمک های بخور نمیده هم هست، پول بر خوراک اینا برشان داده میشن از البته داد فامیل. از رو جهت اینا مزجد خوراک مشکل ندارن، اینا مشکلشان نیست که مثلا یک فامیل 5-6 نفری در یک اتاق
بله.
باید چند سال زندگی کنه
و بله. باید تو گشت و گذارم از ساحی کمپ حق ندارن بیرون برن؟
گشت و گذار میتونن از ساحی کمپ بیرون برن، ولی گشت و گذار کردن در بیرون از کمپ هم پول میخواید که آدم
بله، کاملا.
مثلا کرای موتر یا ترین یا بسه بپردازه و یا چیزی بخره، اینا با پولی که اینا میگیره امکانات چیزایی به ندرت میاسد.
بنهایت تشکر، وقت برنامه میلیزده به پایان میرسه. جناب آقای راتب فقیری، بنهایت تشکر از حضور شما در این برنامه، شب خوش بر شما آرزو میکنم تا صحبت های بعدی.
تشکر.
خدافظ شما. شنوندگان عزیز، برنامه روایت امروز در همینجا به پایان میرسه، اما نشرات رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی صدای شما ساز و غگ است که به همراهی همکارم بانو زیبا خادم او را یک جای همراهی میکنیم. امیدوار هستم که تا این لحظه ما را همراهی کرده باشین و باز هم با ما باشین.
صدای شما.